سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نگاه تربیتی قرآن در تفسیر سوره حجرات، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لهم فدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب شرحی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما در این شبها هم یک سری به موضوع سبک زندگی میزنیم و ببینیم نگاه اسلام به موضوع سبک زندگی از جهات مختلف چگونه است، هم بر اساس سوره مبارکه حجرات فرازهایی رو مرور میکنیم که طبیعتاً میدونید این سوره بیشتر آیاتش یا مستقیماً یا غیر مستقیم به سبک زندگی ارتباط پیدا میکنن. باز مقدمتاً در مورد سبک زندگی یه نکته ای رو عرض بکنم، ولی خیلی کوتاه، چون آیه کریمه‌ای که امشب در خدمتشون هستیم بحث مفصل‌تری دارن، حالا از مقدمه کم بکنیم. معمولاً آدم‌ها بر اساس افکارشون رفتار انجام میدن، ولی همیشه این گونه نیست. خیلی از اوقات رفتار ما افکار ما رو شکل میده. معمولا آدم ها بر اساس علاقه هاشون عمل میکنن، ولی همیشه اینجوری نیست. خیلی وقتا عمل ماست که علاقه ما رو میسازه. یه جمله دیگه از این دست خدمتتون عرض بکنم، معمولا آدم ها عملشون بر اساس عقیدشونه یا بر اساس عقایدشون، اما همیشه این گونه نیست. خیلی وقتا عمل عقیده سازه. یکی از دلایلشو من ذکر کنم، آدم یه موجود کمال طلبه، ولی این کمال طلبی او گاهی او رو به رفتارهای اشتباهی میندازه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که میفرمودن همه رفتارهای اشتباه آدم ناشی از کمال طلبی آدمه. بله، نگاه فطری داشته باشید همین طور میشه. کمال طلبه، منتها نمیدونه کمال رو کجا پیدا کنه، میره تعدی میکنه، از حد خودش میگذره، به حقوق دیگران تجاوز میکنه. این که انسانها کمال طلب هستن، یکی از نتایج بدش اینه. وقتی یه رفتار غلطی انجام میدن، شروع میکنن به توجیه رفتار خودشون. حالا قبلا الکی این رفتار رو انجام داده بوده، در مقام دفاع تئوریزش هم میکنه، میگه نه میدونی اساسا آدم باید بیا. حالا یه فلسفه جدید بافت و ساخت و در مقام دفاع از رفتار خودش. روانشناس هم این موضوع رو مورد مطالعه قرار دادن. در برخی از تست‌های روانشناسی خیلی قشنگ یک موضوعی شبیه به این بحثی که ما دارین میکنیم رو بررسی کردن. ذکرش خالی از لطف نیست. بذارید بگم. میگن چند نفر رو میارن توی آزمایشگاه ساده‌ای، میگن این چند تا مهره رو یا مکعب رو رو هم دیگه بچینید، اینا میچینن، به هم بزنید، به هم میزنن، دوباره بچینید، دوباره میچینن، دوباره به هم بزنید، دوباره بچینید. خب خیلی ممنون. یعنی یه کار ساده‌ای رو به همه میگن انجام بدن. ده نفر آزمایش میکنن تا به تعداد قابل اطمینان برسه، و هر کدوم از این ده نفر وقتی میخوان از این راه رو برن بیرون، به یکیشون $1 میدن، به یکیشون $2 میدن، به یکیشون $10 میدن. همینجوری $1 تا $10 متفاوت، به یکی هم هیچی نمیدن. بعد اینها رو توی لابی می نشونن که حالا توی محیط بیرونی که حالا یک گفی بزنند و برنشن برن. یه نفر از آزمایشگرها نشسته اونجا با اینا بحث میکنه، نمیدونن این جزء خودشون نیست، به عنوان این که حرف بندازه وسط، نظرات اینها رو به صورت طبیعی استخراج کنه، نه با پرسش نامه و اینا. وقت اینا معمولا بعد از این آزمایش که کار ساده ای هم هست، من توضیح دادم برای شما، بعضیشون میگن کار بی خودی بود. یعنی چی؟ بعضی هم میگن نه اتفاقا کار جالبی بود. الکی همجوری توجیهاتی میکنند و هی تعریف میکنن از این کار. حالا من از شما میپرسم، اونایی که پول بیشتری گرفتن معمولا تعریف میکنن یا اونایی که پول کمتری گرفتن معمولا تعریف میکنن؟ بیشتر یا کمتر؟ هر دو تا جواب اومد، ولی بیشتر اومد، بیشتر شنیدیم. اونایی که کمتر پول گرفتن بیشتر تعریف میکنن. میدونید چرا؟ چون اونی که پول گرفته دیگه منفعت این کارو گرفته، گوشه تو جیبش، دیگه توجیه نمیخواد بکنه. ولی اونی که پولم نگرفته، الکی اومده سر کار بوده، عقل انسان میگه که ببین یه جوری توجیهش کن، درستش کن، خیلی زایه. هی شروع میکنه توجیه کردن. لذا آدم، حالا دیگه من لذا که میگم خیلی حرفا این وسط هست، برو تا آخر. آدم گناهکار معمولا عمل خودشو بیشتر توجیه میکنه، اما آدمی که کار خوب انجام میده بیشتر استغفار میکنه. هدیه گرفته، برده داده به یه عزیزی، به یه بزرگواری، هی میگه آقا ببخشید واقعا لایق شما نبود. هر چی هدیهش بیشتر باشه بیشتر عذرخواهی میکنه، چون هدیه که مطمئنه که این که دیگه به جای خودش محفوظه، میگه واقعا ببخشید ما دیگه شرمنده این بیشتر از این نتونستیم. اما اونی که هدیه نگرفته شروع میکنه توجیه کردن. میدونید یعنی من داشتم سر کار میومدم، پول همراه هم نبود، هی توجیه کن. مثلا خود به خود آدم اینجوری میشه. هر کسی رفتار خرابتری داشته باشه، افکارش هم متناسب با رفتار خرابش خراب میشه. لذا گفتگو کردن با آدمایی که سبک زندگیشون غلطه خیلی سخته. اینا اساساً تفکرشون هم غلط میشه بعد از این رفتار غلطشون. خواستی یه وقت ایراد بگیری ازشون، باید خیلی مواظب باشی، چون شروع میکنه به دفاع کردن. وقتی شروع کرد به دفاع کردن، دیگه توجیهات آبکی و علکی و همجوری میاره دیگه، درست میکنه برای خودش. بعد خودش هم تا حالا نمیدونسته که این همه کارش دلیل داره علکی، حالا فهمید کلی هم دلیل پیدا کرده، دیگه محکمتر میشه. یعنی با بعضی از آدمای بدرفتار میخوای صحبت بکنی، باید مواظب باشی محکمتر نشن. چون آدم بدرفتار حالا تا حالا دفاع نمیکرده، شما بهش هجمه آوردی شروع میکنه دفاع کردن. وقتی دفاع کرد دیگه در نمیاد از دنده، همون تو همون دنده، تو همون مسیر میخواد بره جلو. و انسان بالاخره موجودیه که لجباز هم هست گاهی از اوقات. پس رفتار ما بر اندیشه و احساس ما اثر داره. حالا من اندیشه رو یه مثال زدم که مثلا آدم یه رفتاری انجام میده، خصوصا اگه رفتار بد باشه، خصوصا اگه رفتار بیفایده باشه، آدم شروع میکنه دلیل تراشیدن در دفاع از اون. ولی آدم رفتار خوب انجام بده، یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل، کار خوب انجام میده، یه وجلت و ترسی هم توش هست، اصلا آدم های خوب راحت تر انتقاد پذیرن، راحت تر میپذیرن. رفتار آدم بر افکار آدم خیلی تأثیر داره. حالا یه مثال هم بزنم که رفتار آدم بر احساسات آدم، بر علاقه های آدم اثر میگذاره. شما هر علاقه ای رو ابراز بکنید، نشون بدید، این علاقه شدیدتر میشه. هر علاقه ای رو کنترل بکنی، ابرازش نکنی، ضعیفتر میشه. راه ضعیف کردن علاقه های بد اینه، نذاری خودشو نشون بده. اگر تجلی پیدا کرد خودشو نشون داد، بدتر میشه. در روایت هست اگر یه چیزی رو دوست داشتی زیاد حرفشو نزن. همین که زیاد حرفشو میزنی، این میشه چی؟ شدیدتر میشه اون محبته، خودتو اسیر کردی. حالا به فکرشو نکن. دوستش داری؟ دوست داری خیلی گرفتاری، مثلا دوست داری فلان اتفاق برات بیفته، از ذهنت خارج کن. فکر و ذکرش، خصوصا وردش، اگر مدام بر زبان جاری بکنی، این محبت تو رو شدیدتر میکنه و همین محبت شدید مصیبت میشه. ببینید رفتار داره علاقه رو تحت تاثیر قرار میده. در اثر ناراحتی میفرماید زیاد جزع و فزع نکن. جزع و فزع میکنی، این ناراحتی خودت بیشتر میشه. تا وقتی جزا و فضا نکردی این ناراحتیش مثلا 50%، جزا و فضا میکنی میشه 80%. بعد از اینکه ابراز کردی ناراحتی خودتو، بعضی میگن ما داریم خودمون تخلیه میکنیم. اینا اکثرا تخلیه نیست، تشدیده، به خودش حق میده. یکی از دلایل اعتیاد، یکی از دلایل مهم اعتیاد برای آدمهای ورشکسته، آدمهای صدمه دیده که میرن سراغ این مواد افیونی که مثلا حالا آرامش بگیرن، آرامشی هم پیدا نمی کنن، همینجوری سر کار میذارن خودشونو و صدمه به خودشون میزنن. یکی از دلایلش اینه که اینا شروع میکنن گله‌مند شدن از دیگران و به خودشون حق میدن برای این گله‌مندی. حتما اگر کسی بخواد یک کسی رو معتاد بکنه بهش میگه راست میگی تو. نه آقا، کسی درد دل خواست بکنه بهش میگه نه چرا تو درد دل میکنی، بی خود داری میگی، درد دلاشو تحویل نگیر معتاد نشه. چون معمولا آدمایی که درد دلاشون تحویل گرفته میشه معتاد میشن. حالا من نمیخوام بحث اعتیاد که خیلی بحث پیچیده ای عمر رو اینجا بالاخره یه جنبندیش بکنیم و 3-4 تا نکته بگیم رد چیم بریم، ولی آدم های شاکی معتاد میشن. آدمی که شاکی نباشه که کمتر به سمت این چیزا میره. برای کسی خواست درد دل بکنه، آقا ما درد دلشو گوش ندیم. والا من چرس کنم خیلی حساس حرف زدم تو این زمینه ها. یکی از آداب رفتار اسلامی قشنگ مؤمنانه متعادل اینه که اصلا آدم درد دل نکنه. خود درد دل کردن خوب نیست. در روایت میفرماید که وقتی که شما مشکلات خودتون رو برای دیگران میگید، خدا ندا میفرسته به بندش، بنده من میخوای منم بدیهای تو رو به دیگران بگم؟ ای بابا، ما درد دل میکنیم، بعدیش به اندازه اینه که بدیهای ما به دیگران گفته بشه. بنده این مطالب رو عرض نکردم برای اینکه باب درد دل بسته بشه، ولی مراعات کنیم. بنده این مطالب رو عرض نکردم که مطلقا کسی رو هنگام درد دل تایید نکنیم، ولی مراعات کنیم. بالاخره اظهار درد درد رو تشدید میکنه. وقتی کسی صدمه ای دیده، شما بهش حق میدی، هی میگی بله، نه خیلی نامردی کردن در حق تو، نه این درد خودش شدیدتر میشه، یه جای دیگه شدیدتر درد دل میکنه. برای کسی تحویلش نگیره باش دشمن میشه. پس ببینید، ابراز درد، ابراز علاقه، اون علاقه و درد رو تشدید میکنه. یک کسی نسبت به یک کسی حسادت داره، اینو جایی ابراز بکنه، غیبتشو بکنه، حسادت خودش تشدید میشه، جای دیگه بدترتر عمل خواهد کرد. لذا باید تا اونجایی که میشه جلوی ابراز تمایلات بد نفسانی رو گرفت، و الا تشدید میشن. میتونید شما سوال بفرمایید، بگید که خب اگه ما اینجوری ابراز نکنیم هیچ چیزی رو عقده میشه برامون، نمیدونم نمیشه که آدم حرف نزنه، که نمیشه هر کی حرف زدن بزنه تو ذوقش تاییدش نکنه. بنده عرض میکنم به صورت افراطی به این مطلبی که خدمتتون نگاه عرض کردم نگاه نکنید، ولی یه وجهی در صحت این حرفا هست، اون رو ان شاءالله امیدوارم کشف بکنید. بچه‌تون اومد گله کرد، شما بگید خب ببین مثلا یه راننده‌ای زده به من، بی دقتی کرده زده به من، فلان فلان شده ها، نمیدونم چی. حالا نه، شما اونجوری نمیخواد در بس او رو مقصر اعلام بکنید. شما بگو بالاخره اونم شاید حواسش نبوده، تابستون هوا گرمه، اعصابا خورده، دقت نمیکنن زدن به تو. اون بدبخت هم یه بچه‌ای داره الان تو خونه منتظرشه، الان بفهمه تو به عنوان یه بچه‌ای داری اون آقای راننده رو بد و بیرا میگی، بچهش الان ناراحت میشه. یکمی هم حق به اون بده تعادل پیدا بکنه. بله بالاخره تصادف دیگه، حالا بالاخره بلا تو زندگی هست، اگه تصادف نبود همینجوری پات میخورد به دیوار، دنبال مقصر میگردی حتما. ببین این تسکین میده، این تعادل ایجاد میکنه. حتی کسی درد دل کرد، گفتم چی عرض کردم خدمت شما، زیاد تایید نکنین، تو این دردش شدیدتر میشه. دردش که شدیدتر شد، هیچ، یه آدم منفی نسبت به همه کینه دار، یه آدم درب داغون، در حالی که اینجوری هم نیست. این فضا رو زیادی برای خودش داره بد میبینه. پیامبر گرامی اسلام رسماً فرمودن که فال بد نزنید. یه کارتونی بود یا فارسی رو پاس بذاریم چی میشه؟ پویا نما، که نشون میداد بله گالیور بود و دوستانش. یه نفر آدم منفی باف همیشه تو خودشون داشتن، میگفت من میدونم این نمیشه و این درست نمیشه. پیامبر گرامی اسلام همینو میفرماد، مثلا فال بد نزنید. آدم فال بد بزنه گاهی به سرش هم میاد. خود این روحیه روحیه خوبی نیست. از کوزه برون همان تراوت که در اوست. آدمی که میخواد با صفا باشه باید به صفای دیگران نگاه بکنه. هر چی به صفای دیگران، خوبی دیگران، نیمه پر لیوان نگاه بکنی، در اون خودت پاکتر میشه، پریهای خودت افزایش پیدا خواهد کرد. پس نتیجه میگیریم از این مقدمه، این که خواستیم کوتاه بشه، زیادم کوتاه نشد، این که سبک زندگی، باز عرض میکنم چرا مهمه؟ برای این که افکار ما رو میسازه، عقاید و علایق ما رو میسازه. اینجوری نیست که همیشه رفتار ما ناشی از افکار ما باشه. ما یه فکری داشتیم، یه عقیدهی داشتیم، یه محبتی تو دلمون داشتیم، وقتی مدام بر اساس اون رفتار میکنیم، اون ریشه میدونه و محکم میشه، دیگه نمیشه تغییرش داد. خدا کنه همیشه اگه رفتار میخوایم داشته باشیم، رفتار بر اساس عقاید خوبمون داشته باشیم. مثل کسی که نماز میخونه، عقیدش به این که خدا هست، باورش نسبت به این که خدا هست تقویت میشه. حالا وجوه منفیشو من مثال زدم، وجوه مثبتش هم هست. شما وقتی هر بار میرید حرم امام رضا، ارادتتون به ائمه خدا بیشتر میشه، به حد این عقیده براتون ثابت قدم و شفاف و خیلی روشن خواهد بود که دیگه حد و حساب نداره. این عقیده رو از کجا پیدا کردی؟ مگه شما دیدی امام رضا رو؟ انگار که دیدی. برای چی؟ چون اینو بروز دادی. یا وقتی که آدم ذکر صلوات میفرسته، نماز میخونه، باورش به خدا بیشتر میشه. میفرماد برید نماز جماعت. چرا؟ وقتی شما اون همه ابراز ایمان رو میبینید، ایمانتون یقینا مستحکمتر میشه. ما سیستم های نظرسنجی دقیق و عمیق نداریم و الا برای شما عرض میکردم. معمولا کسانی که نماز جماعت میرن ایمانشون مستحکمتره، چون تجلی ایمان خودشون هست سر نماز، تجلی ایمان دیگران رو هم میبینن. این رفتار برمیگرده عقاید رو تقویت میکنه و محبت‌های خوب رو افزایش میده. به این دلیل رفتار ما خیلی مهمه که چجوری رفتار میکنیم. از همینجا وارد این آیه کریمه بشم از سوره حجرات، که این سوره فراوانترین دستورالعمل‌ها رو درباره سبک زندگی برای انسان داره. عرض کردم نماز جماعت، ایمان دیگران رو ایمان ما اثر میذاره. بی ایمانی دیگران چی؟ مسلمه که بی ایمانی دیگران رو ما اثر میذاره. مسلمه. یک کمی آدم چشمای خودش رو بشوره، قشنگ شفاف دقیق نگاه بکنه، میبینه که اصلا گوش کردن صحبت یه آدم بد، حالا من نمیگم کافر یا هرچی، یه آدم بد اینقدر مضر برای روحیه انسان که حد و حساب نداره. میفرماید با آدم خسیس مشورت نکن، با آدم بخیل یا با آدم ترسو مشورت نکن، مثلا صحبت نکن، باش نظر ازش نظر نگیر. چرا؟ چون اثر میذاره رو شما. واقعا گفتگو با هر کسی روی انسان اثر میذاره. این شبکه‌های تلویزیونی، این ماهواره‌ها، اینا چیزایی هستن که مدام دارن شخصیت خودشون، باطن خودشون، نگاه خودشون رو به ماها منتقل میکنن. شما وقتی که بنشینید اونها رو میل فرمودید دیگه، یا آیه قرآن با ترجمه بخونم، این آیه کریمه سوره حجرات رو بریم خدمتشون قرار بگیریم، ببینیم چه درسی امشب به ما میدن. در اون آیه‌ای که شب‌های قبل تو بحث سبک زندگی هم باز بهش مراجعه کردیم، فرمود فلینظر الانسان الی طعامه، آدم باید نگاه بکنه به غذای خودش، درست حسابی غذا بخوره. بعضی از دوستانی که بودن یادشون هست که ما چه مقدار در مورد غذا خوردن با هم دیگه اینجا صحبت کردیم و آدابی که داره و چه غذایی خوردن و چقدر از بیماری‌های روحی ما مال غذاهامونه که می‌خوریم. اصلا ناراحتی‌های روحی و عصبی، بی‌حوصلگی، عدم تمرکز، خیلی از اینا واقعا بیشتر مال غذاست. اینقدر مشورت‌ها میان با بنده بکنن سر گرفتاری‌های روحی و معنوی، بنده دیگه عادت هم شده. میگم اول شما پیش طبیب تغذیه برو ببین یه کمی شاید اعصابت خورد. میگه من اعصابم خورده. میگم آقا اول غذاتو درست کن. تعجب میکنم، میگم حاج آقا شما جهات معنویشو بگو، از خدا و قیامت و پیغمبر بگو. یا با خود خدا و قیامت و پیغمبر فهمیدن قضاتو درست کن تا اعصابت آروم بشه. یا آقا توفیق نماز شب ندارم، میگم قضاتو درست کن، ساعت غذا، حجم غذا و نوع غذایی که میخوری در توفیق نماز شب خیلی موثره. یا چی دارید میگید؟ چه ربط داره به نماز شب؟ مخواست ذکری دعایی چیزی. فلینظر الانسان لا طعامه، باید انسان به غذای خودش نگاه کنه. حالا ائمه هدى علیهم السلام علاوه بر غذا میفرمان یکی از مصادیق غذا حرفایی که میشنوی، باید ببینی از کی حرف میشنوی. از آدم منفی باف حرف نشنو. یه کسی یه جایی بود منفی بافی میکرد، بابا اوضاع خرابه، زدن همه چی رو داغون کردن، نمیدونم. اصلا با این آدم نشین حرف بزن. بذارید من منفی بافی و عیب جویی و عیب گیری رو بگم چقدر بده. ما چند وقت پیش تو خونه انتقادایی میکردیم از برنامه تلویزیون، کم کم میدم خونه ما داره اخلاقش خراب میشه، همه دارن نقنقو میشن، یه برنامه تلویزیون پخش میکنه همه نقطه سنج شدن، دیدم این خیلی بده. من میخواستم آثار بده بعضی از برنامه ها تو خانه ظاهر نشه، دیدم آه یه وضعیت بدتری داره پیش میاد. دیگه شروع کردیم برنامه های تلویزیون اگه بدم بود خوبیاش تعریف میکردیم. اینا تعجب میکردیم، ما یه تعادل ایجاد بشه. اصلا بدگویی و بدبینی و بد حرف زدن خیلی اخلاق بدیه. حالا مثلا ما فوقش یه انتقاد به حق هم داشتیم، اخلاق همه رو ذوب کنیم و نابود کنیم به خاطر یه انتقاد به حق. اصلا نمیخوایم ما انتقاد بکنیم، بذار برنامه تلویزیون بد باشه یا برنامه های رادیو یا برنامه های نمیدونم چی، ما نق بزن نشیم، حداقل اونو کنترل بکنیم. بگذاریم از نشریاتی که مثلا یا سایت های خبری که مثلا طرف 100 تا حرف مثبت میزنه، توی اون 100 تا حرف مثبت یه دونم نکته میگه، یه تیکه میندازه، یه نیش میزنه، این نیش دیگه بغل اون نوشها و شیر حرفای شیرین خب قابل تحمله. سایت ها میانه همون یه دونه رو تیتر میکنن. این یک بیماری روانیه که حالا بعضی ها متاسفانه دارن و یا حواسشون نیست، یه غفلت بزرگه. نمیخوام بگم بیماری روانی، خود من همین الان رعایت بکنم، بعضی حواسشون نیست، بعضی واقعا بیماری روانی دارن. آخه چرا یه حرف منفی رو آدم اینقدر بلدش بکنه؟ اما اون که عرض کردم، بذارید یه نمونه روایت برای شما بگم که ببینید چقدر اهمیت داره مثبت نگری یا حرف درست زدن یا حرف منفی زدن. لاشه مردار سگی رو زمین افتاده بود، متعفن کرم زده بود، از کنارش داشتن اصحاب پیامبر عبور میکردن، بعد خود پیامبر گرامی هم در میان آنان بودند و عبور میکردن. هر کسی ناخودآگاه اوه چه بوی بدی میده، چقدر بدجور شده، هر کی یه عیبی رو گفت. اون رسول خدا هم اومد یه نگاهی کرد، همجوری ناخودآگاه. حالا این فرق یه پیغمبر با آدم معمولی چیه؟ با عجب دندونایی داره، چسبیده. خب پیغمبر اینه دیگه، فرق پیغمبر با آدم معمولی اینه. اونا همه منفی ها اول به ذهنشون رسید، این اولین چیزی که به ذهنش رسید دندون سفید هست، چشمش داره دنبال چی میگرده؟ شما هر بار که منفی بافانه حرف بزنید وجود خودتون منفی میشه، هر بار که مثبت نگری بکنید وجود خودتون مثبت میشه. رفتار رو انسان خیلی تأثیر داره. گفتار دیگران مثل قضاست برای آدم. حرف کیا رو میشنوی؟ با کیانش از تو برخواست میکنی؟ با کیانش از تو برخواست میکنی؟ من واقعا نمیدونم اونایی که با ماهواره زندگی میکنن، اخبار از اون طرف میگیرن، اینا از روحیات چی براشون باقی میمونه، اون همه صدمه ای که اونا میزنن. رفقا یه دونه برنامه ماهواره آورده بودن که در مورد گویش های مختلف یا زبان های قومی ایران بود، دیدم چند تا کارشناس یه کمی نگاه کردم، بودم ظاهرا دیگه ضد انقلاب بازی در نمیارن، مثل که بی تفاوتی دارن این مسئله رو بحث میکنن که زبان کردی داریم، زبان ترکی داریم، زبان فارسی داریم، زبان گیلکی داریم، اینجوری بحث میکردن. بعد دیدم که اون مجری برنامه هی میخواد این کارشناسا رو بکشونه به این که یه نیشی به نظام جمهوری اسلامی بزنن، همیش علکی، برای اینکه با این وضع حکومت آیا میشه این گویش ها رو حفظ کرد، این زبان های محلی رو حفظ کرد، با این وضعی که ایجاد شده هی میخواد یه چیزی بگیره بزنه. خدا میبینه اینو دیگه، یعنی اینها واقعا ناراحت کننده است. یعنی اون اخلاق، بوی تعفن اخلاق سرشار از عداوت آدمو آزار میده. شما حتما یه جایی نمیرید زندگی بکنید که بوی تعفن اونجا بیاد. خیلی عذرخواهی میکنم، قرار ما روز قیامت که من نامتناسب حرف زدم یا متناسب حرف زدم، قرار ما روز قیامت اینقدر شدیدن مکروه آدم زیاد توی دستشویی بمونه که حتی حساب نداره. اون هوایی که اونجا داره اصلا هوای آلوده ایه. حتی مستحبه که شما وقتی رفتید اونجا حتما یه کلاهی یه چیزی رو سرتون بگذارید، سبک زندگی اسلامی، سبک اسلامش هم ورده بذار کنار، سبک زندگی سالم. اخیراً اطباء متوجه شدن که یه گازی تو اونجاها منتشر میشه که از طریق پوست سر صرفا نفوذ میکنه و آثار بدی داره. ببینید از اطباء برید بپرسید، آقای نازنین ترتمیز اسلام 1400 سال پیش خواستی به دستشوی یه کلاه سرت بگذار. حالا بنده خونه خیلی از دوستانم میرم بچه مذهبی تو دستشوی کلاه نذاشته، خب من باید چجوری اینجا مثلا برم دستشوی؟ مثلا خود شما چیکار کار داریم میکنی؟ هیچی میداز دو سره. مستحبه یعنی برای سلامتی خودت. حالا بگذاریم، من دوباره رفتم توی مسائل بهداشتی. بریم تو همون بهداشت روان. امام صادق علیه السلام فقط فلینظر الانسان لا طعامه، یعنی نگاه میکنه چی گوش میده، چی میبینه. شما هر چی گوش بدید یا ببینید اینها روی روح شما تأثیر میگذارن. اجازه بدید آیه قرآن رو بخونیم. میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ای مؤمنین اگر یه فاسق برای شما خبری آورد بررسی کنید. حق ندارید خبری یه فاسق رو در بر بپذیرید. ان تصیبوا قوما بجهالت، این فاسق شما رو وادار میکنه برید جنگ علکی بکنید، درگیری علکی پیدا بکنید، بعد اثر نادانی فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد پشیمون میشید. داستان چیه؟ ولید ابن عقبه یه خبری آورد، او رو پیامبر گرامی اسلام منصوب کرد، مأمور کرد که بره کجا. من همین که دارم این داستان رو میگم شما یه سوالی ببینم به ذهنتون میاد یا نه. هر کی این سوال به ذهنش رسید از این گفتگوی من و بحث من، این بحثی که الان دارم خدمت شما تقدیم میکنم، یه جایزه داره مسئولین جلسه بهش جایزه بدن. اون سوالی که تو ذهن منه باید بیاد تو ذهن شما. یه سوال خیلی فنیه. حالا بذارید من داستان براتون بگم. پیامبر گرامی اسلام ولید ابن عقبه رو مأمور کردن برای جمع‌آوری زکات از یه قومی. این رفت به سوی اون قوم، با اونا بد بود، اونا اومدن به استقبالش، این دور زد برگشت. بعد اومد گفت آقا اینا اومدن به جنگ من، بریم بهشون بجنگ، باشون بجنگیم. میخواست لشکر آماده کنه بره علیه اونا بجنگن. بلافاصله آیه نازل شد، یا رسول الله اگر یه فاسقی برای شما خبر آورد بررسی کنید، همینجوری حرفشو گوش نکنید. ولید ابن عقبه مشهور شد به عنوان این، با این آیه به فاسق، چون شخصیتش اصلا اینجوری بود. این آیه شأن نزولش ایشونه، یا آدمی که علکی خبرم که تو هوا علکی آورده میخواد جنگ را بندازه، دعوا را بندازه. سوال ربطی به بحث نداره. چیه سوال شما بفهم؟ بله سوال خوبیه، اگر مسئولین جلسه خواستن به یه آفسر یه جایزه بدن. سوال فنیه. آقا مگه پیامبر گرامی اسلام یه فاسق رو مأمور میکنه برای یه مسئولیتی؟ بله. یالا بیشترش هم نمیشه گفت. امر آس مأموریت داشته، رفته خرابم کرده، اومده خالد ابن ولید مأموریت داشته خرابم کرده، جنایتم کرده، کشته آدم برگشته. شما فکر میکنید رئیس حکومت خوب شد باید تمام دامنه همه فرشته های الهی باشن؟ همه مثل امیرالمومنین علی علیه السلام باشن؟ پیامبر گرامی اسلام آدم های جامعهش همینا؟ اصلا بنا نبوده که اگر کسی منافق بود یا فاسق بود یا آدم ناسالحی بود توی پستا نگذارن تو جامعه مدینه. ببینید یک رئیس برای اداره جامعه هیچ وقت نمیتونه خالص سازی بکنه، به صورت دقیق. هیچ وقت نمیتونه. این سوال جوابش باهاش هست. نه تنها علم غیب، اصلا این آقا خود مردم هم میشناختنش. دقیق فرمودی منتها پیامبر گرامی اسلام آدماش دیگه همینا بودن. بگذاریم، حالا خیلی جای تأمل داره و بحث. گاهی از اوقات امیرالمومنین علی علیه السلام یک کسانی رو منصوب میکرد، بعد مالک اشتر اعتراض میکرد، گفت آقا چرا ایشون من یادم بی ارزهی میره خراب میکنه. اتفاقا بعدا حرف مالک هم درست در میومد، نه اینکه شما بگید که. ولی مصلحت های پیچیده ای رو امیرالمومنین میدید که آقا چجوری برای مالک توضیح بده. اون زمانی که یک رئیس یه دونه زیر دست فاسق نداره زمان بعد از ظهوره. انشاءالله خدا ظهور رو محقق بکنه و ما اون زمان رو ببینیم. در تاریخ پیامبر گرامی اسلام، در تاریخ حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام، از این گونه موارد کم و بیش به انحاء مختلف دیده میشه. فقط قسمت‌های خوشگل تاریخ رو نرید بخونید، برید همه تاریخ رو مطالعه بکنید تا اطلاعات تاریخیتون زیاد بشه. من یکی از شبها همینجا داشتم میرفتم، یکی از دوستان یه سوالی رو از من پرسیدن تو همین زمینه ها بود که در یه حکومت اسلامی باید آدم بد منصوب بشه. گفتم آقا جون کجاشو دیدی؟ کجاشو دیدی عزیز من؟ حکومت اسلامی از حکومت پیامبر بهتر؟ از حکومت امیرالمومنین بهتر؟ بالاخره مسئولین تو رده های میانی یکی از همین مردم هست. نمیشه غربال کرد، نمیشه اون تفکیک رو انجام داد. بله اگه جامعه خیلی رشد داشت و امکانات زیاد بود و آدم های خوب همینجوری فراوان الحمدلله بودن دم دست، اون وقت دیگه آدم های خوب منصوب میشن. این ولید ابن عقبه یکی از نمونه هاشه. حالا ایشون رفته برگشته خبر آورده، خدا آیه نازل میکنه، میفهمد انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینون، یه فاسقی برای شما خبر آورد. اما در اینجوری حرفشو گوش کنی؟ خب اجازه بدید من اینجا در قسمت انتهایی بحث یک چند تا معرفی به کمک آیات و روایات درباره فاسق داشته باشم تا شما هم حرف فاسقین رو گوش نکنید. هر کی فاسق بود حرفشو گوش نکنید. آقا ما آدم ها رو نمیشناسیم، از طریق رفتاراشون میشه اونا رو شناخت. تعریف فسق در قرآن چیه؟ چند تا آیه من برای شما در این باره قرائت کنم. مثلا در سوره بقره میفرماد و ما یکفرو بها الا الفاسقون، کافر نمیشه مگه آدم فاسق. یعنی فاسق بودن در شخصیت آدمه یه پلیدیه که حتی موجب کفرم میشه. آدمی که کافر میشه معمولا مثلا پیامبر گرامی اسلام رو دیده بعد کافر میشه. حالا کافرهای الان، کافرهای الان خیلی هاشون اصلا حجت براشون تموم نشده، دوزاریشون جا نیفتاده. شاید یه آدم حسابی مؤمن خوب ببینن مسلمان‌تر از ما بشن. مثلا ما نمیخوایم الان کافرهای الان رو بگیم، اون نگاه سبک نگاه وهابی که هر کی کافر بود سرشو بگیرن گوش تا گوش ببرن و اینا، این نگاه های وحشیانه ایه. الان نمیگیم یک کسی اتمام حجت شده براش، پیغمبر اکرم رو دیده، یه آدم حسابی میبینه، دلیل خوب باش توضیح میدن، بازم میخواد کفر بورزه. اینجا قرآن کریم میفرماید که ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون. این یه معرفی برای فسق. یه معرفی دیگه برای فسق در سوره توبه است، ان المنافقین هم الفاسقون. منافقین آدم های فاسقی هن. یعنی منافقان آدم های نابکاری هن. یا در جاهای دیگه میفرماید که مثلا کافران اکثرا فاسقند و اکثرهم الفاسقون، کافران اکثرا فاسقند. در این آیه دیگر بیان می‌فرماید و قل یا اهل کتاب در دوباره آیه دیگری در سوره مائده در آخر آیه می‌فرماید و ان اکثرکم فاسقون، شما اکثرتون فاسق هستید که ایمان نمیارید. خب اینجور معرفی ها رو از قرآن داشته باشیم. من با چند تا روایت باز هم بر اساس آیات قرآن آدم های فاسق رو برای شما تعریف کنم. اول تعریف کنم یا اول علامت هاشون رو بگم؟ اول علامتاشو بگم بعدن تعریف کنم، اینجور بهتره. منتها وقتی که دارم علامتاشو میگم تعریف نکردم، فقط دارم علامتاشو میگم. یعنی ممکنه بعضی یا بعضی از این علامت ها رو داشته باشن هنوز فاسق نباشن، و زیاد سختگیری نکنید، ولی معمولا علامت فاسق این چیزاست. پیامبر گرامی اسلام میفرماید اما علامت الفاسق فاربعتون. پس فاسق شد یه اصطلاح قرآنی، معنای خاصی داره. وقت فرمود حکم شرعیه، فاسق خبر آورد نباید قبول کنی، کلن هم نباید رد کنی، باید بررسی کنی لازم بود، این لازم هم نبود که هیچی. اصلا میگی بفرمید شما حالتون شما زیاد خوب نیست. اما علامت الفاسق فاربعتون، اللهو و اللغو و العدوان و البهتان. خواهش میکنم اهالی رسانه دقت بکنن، نعوذ بالله زبونم لال، یه وقت در اهالی رسانه، رسانه دیجیتالی، رسانه های مکتوب، رسانه های تصویری، همه جور همه جور رسانه ها در همه عالم، اگر تو رسانه ها خبرگزاری ها آدم فاسق باشه، ما دیگه مأموریم حرفشون رو گوش نکنیم. این جزء سبک زندگی اسلامی ماست. علامتش چیه؟ این چهارتاش، این چهارتاست: لهو، کار بیخود، بازی، آدمیه که همه چیو به بازی میگیره، لغو، لغو یعنی آدمیه که اهل کارهای بیهوده است. اگر کسی خیلی اهل لهو و لعب بود، اگر خیلی کسی اهل لغو و بیهودگی بود، یادم فاسقی. حالا اینکه کسی به یه بازی علاقه داشت، اهلیت داشت برای این چیزا. ولعدوان، آدمی که اهل دشمنیه، دشمنی بندازه دو به همزنی بکنه، در یه روایت هست آدم دو به همزن فاسقه، دوست داره دعوا رو بندازه. بعضی اینجوریه خوشش میاد، میگه آخ جون این الان میام خبرو میذارم رو سایت، دعوا میفته بین دو نفر، آخ جون این فلانی با فلانی دعوا داشت، این خبرو میارم میذارم رو سایت، یه دعوای حسابی راه میفته، این آدم فاسقه. ول بهتان، آدمی که اهل تهمته. بهتان و عدوان و لهو و لغو، اینا چهار تا از علامتهای برجسته آدم فاسقن. خدای ما رو از علائم فسق به دور بدار. حالا معنای فسق چیه؟ امام صادق علیه السلام میفرماد که ما دیگه حرفای اینجور افراد گوش ندیم. معنا فسق، برای شبهای بعد یک آیهی ما داریم، شب بعد انشاءالله، انشاءالله خدا بخواد درباره فسق دوباره یه بحث دیگری هست که فوق العاده زیباست و از تک آیه های قرآنه که امروز خصوصاً در سبک زندگی به ویژه خیلی به درد میخوره. به همین دلیل ما اجازه بدید امشب یکمی مفصل معنای فسق رو بهش بپردازیم. معنای فسق چیه؟ امام صادق علیه السلام میفرماد معنا الفسق فکل معصیت من معاصی الکبار، هر گناه بزرگی، نه گناه کوچیک، هر کی گناه کوچیک انجام داد بهش نمیگیم فاسق. کسی گناه کبیره بکنه، اونم به شرطی که، دوستان دقت کنن، فعلها فاعل او دخل فيها داخل بجهت لذت و شهوت و شوق القالب. گناه کبیره که انجام بده با لذت و شهوت و شوق قالب، آخ جون بریم، یعنی اینجوری میره سراغ گناه کبیره، این آدم میشه فاسق. فهو فسقون، این فسقه. حالا یک کسی یه گوشه یه غلطی کرد خودشم ناراحت شد، این فاسق نیست، معصیت کاره. چه قشنگ توضیح میده امام صادق علیه السلام، فداش بشن برای ما. فإن دام فی ذلک حتی یدخل فی حد تهاون و الاستخفاف فقط وجب ان یکون به تهاونهی و استخفافهی کافرا. اگر یک کسی ادامه داد این فسق و فجور خودشو، حالا فجورم دیگه من اضافه کردم، فسق خودشو ادامه داد، آقا حریصانه خیلی کیف میکنه میره کبیره انجام میده، اصلا این خیالش هم نیست، این دیگه به دلیل این که داره دستورات خدا رو بی‌اعتنایی میکنه، میشه اسمشو گذاشت چی؟ کافر. یعنی دیگه کم کم به مرحله بالاتر میرسه که کفره. خب در قرآن صریحاً میفرماید که شما حرف فاسق رو گوش نکنید. بعضی ها، حالا این انشاءالله بمونه فردا شب، من نسبت آدم ها با فسق و فرداشم به شما بگم، معمولا آدم از فاسق بدش میاد، حتی اهل هر دینی باشه. فقط بحث ما مسلمان و مؤمنان نیست، آدم سالم از فاسق بدش میاد. یک کسی اگه خوشش اومد، میلش به سمت اون طرف رفت، این یه مسئله داره که باید بررسی بشه. یک آیه قرآن دیگه درباره اولین فاسق تاریخ بشر من خدمت شما عرض کنم که بشر نیست و اون ابلیسه. میفرماد و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه، این فاسقانه تبعیت نکرد، محکم وایساد پای گناه خودش جلوی خدا با پررویی از سر هوای نفسش که حسادت و تکبر بود، دیگه بهش میگن فاسق، یعنی خطایی کرد. اما به حضرت آدم وقتی که خطا میکنه نمیگن که فسق کرد، میگن خطا کرد، عصیان کرد. عصا آدم و ربه، اون درخت ممنوعه رو خورد، عصیان کرد، ولی درباره او گفته نمیشود که فاسق بوده است. انشاءالله خدا ما رو جز فاسقا قرار نده، انشاءالله تو رسانه ها حرف فاسقا رو گوش نکنیم. آدم های اهل بهتان، اهل دشمنی افکندن، اهل بدی ایجاد کردن در جامعه و بدحالی ایجاد کردن، خب اینا آدم هایی هستن که واقعا دچار بیماری های روانی هستن اگر دچار غفلت نباشن. انشاءالله که خدا همه ما رو هدایت بکنه. من به شما یه مطلبی رو عرض بکنم. میدونید ما عادت داریم آخر سر هر بحثی میکنیم یه سر کربلای ابا عبدالله الحسین بزنیم. یه شایعه، همین آیه قرآن میفرماید فاسق به شما خبر آورد گوش ندید، بعد میدید یه جنگی را میدازید پشیمون میشید. یه فاسق تو کوفه خبر داد مردم لشکر یزید داره میاد، اگه نرید به سمت امام حسین لشکر یزید میاد شما رو با خاک اکسام میکنه. لشکر یزیدی در کار نبود، بلند شدن رفتن امام حسین با این خبر دروغ کشتن. بعدن خاکی به سر خودشون میریختن، لشکر یزیدی نبود. عبیدالله ابن زیاد میگن با 12 نفر اومد کوفه رو گرفت، با 12 نفر و یه خبر دروغ. البته کار دیگه هم کرد، تصمیعی که کرد، تهدیدی که کرد، ولی مؤثرترین تهدیدش همین خبر، یزید که داره میاد. بلند شدن امام حسین کشتن، نگفتن که آقا انجاکم فاسقون به نبعین فتبینو. یادم فاسق همه میدونید عرخور محکمیه، این آدم درستی نیست، نباید همجوری حرفشو گوش کرد. حالا جدا از این که اونا بیان تو برو فدای امام حسین بشو، نه، من این همه انتظار ندارم از مردم کوفه. میگم بابا بررسی کنید درسته واقعا، حالا حتما 30,000 نفر باید بلنشید بری، چقدر پول از خودشون خرج کردن، چقدر پول خرج کردن، اکثر اون اسلحه هایی که آورده بودن دولت بهشون نداده بود، یعنی عبیدالله ابن زیاد بهشون نداده بود، از خودشون جیب خودشون خرج کردن. خیلی صحنه عجیبی بود واقعا، یک کسی تصور کنه که هر بلا چی بوده دق میکنه. اونایی که هنوز از کربلا خبری ندارن قصه دلشون رو میگیره تا نام ابا عبدالله الحسین رو میشنون. به نوعی مردم نادان ما حسین رو کشتن، نه دشمن دانا. خیلی دردناکه وقت دشمن دانا میاد، آدم میدونه حریفش کیه، بلاخره تو ابلیسی، ما هم طرف خداییم، بزن تا بزنیم. حلوا که خیرات نمی کنن در جنگ و نبرد جبهه حق و باطل، ولی اینجا امام حسین علیه السلام مواجهه با چی بود؟ طرف می اومد می گفتش که عمر سعد من پول نداشتم، من فقیرم، پول نداشتم اسلحه بخرم. یک ماه همه آهنگرها شروع کردن اسلحه درست کردن برای مردم، همه کارشون تأثیر کردن، بسیج شدن. گفت من پول نداشتم چیکار کنم، ما الان یه جمعی هستیم، هیچ اسلحه‌ای نداریم به حسین بزنیم، به خدا تقرب پیدا بکنیم. برگشت بهشون گفت شما دامناتون رو پر سنگ بکنید، به امام حسین سنگ بزنید. رفتن سنگ جمع کردن تو بیابونها که به حسین فاطمه سنگ بزنن، و اولین ضربه کاری که مقدمه ضربه کاری هم شد یکی از همینا بود که سنگ به پیشانی ابا عبدالله حسین زد. آقا اومد پیشانی خودش رو از خون پاک بکنه، جنگ دیگه، نامرد دیگری نیزه یا تیری به سینه ابا عبدالله الحسین زد، از اونجا افتادن ابا عبدالله الحسین از صدر زین به زمین آغاز شد. خدا میخواست بگه اینایی که دستشون خالی بود اومدن یه نقش کلیدی داشتن در ضدیت با ابا عبدالله. اون بعد چی بارن شده اومده؟ از ترس خیالی دشمن خیالی. انجا اکن فاسقون به نبع انفا تبینون، فاسق به شما خبر میده بررسی کن، تو حق نداری هر حرفی رو شنیدی بپذیری. حالا طرف انجا اکن مؤمنون به نبع این به خبرن فتبینون، مؤمن بهش خبر بده میگه سب کن بررسی کنم، میگه آقا رسانه ها اینو میگن، میگم نه آقا من خودم اونجا بودم اینجوری بوده، میگم من بذار بررسی کنم، میگم مگه تو خبر رسانه رو بررسی کردی؟ همون یه شایعه انداخته قبول کردی؟ من بهت میگم من اونجا بودم، میگه من برم بررسی کنم. خب انصاف تو شکر، همونجوری که حرف منو بررسی میکنه حرف دشمن خودت هم بررسی کن. همین، من که نمیگم حرف منو بپذیر. بعضیا روحیه‌شون اینجوریه. خدایا ما رو جز کسانی که تمایل به شنیدن سخنان فاسقان دارن قرار مده. خدایا ما رو جز کسانی که تمایل به شنیدن سخنان مؤمنان دارن قرار بده. سبک زندگی اسلامی که بتونه افکار ما رو تنظیم کنه، عقاید ما رو رشد بده، علم ما رو افزون بکنه، احساسات ما رو تعدیل و تکامل ببخشه، توفیقش رو به ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان معنوی نقطه آی آف.